تشکر صالح محمد. صالح خودت خسته نباشی. شنونده عزیز به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام و صبح بخیر. امروز چهارشنبه 26 سنبله سال 1393 شمسی برابر است به 7 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که تیم اصلاحات و همگرایی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت اعلان نتایج انتخابات را نداشته و این نتایج باید پیش از توافق سیاسی میان نامزدان اعلان نشود. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم و صحبت جالبه را در رنگهای زندگی هم داریم. قرار است اما پیش از آن سرویس خبری این ساعت. دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز بار دیگر ملاقات میکنند. آیسف حمله انتحاری دیروز کابل را محکوم کرد و منشی عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای مقتدر خواسته که در برابر گروه دولت اسلامی اقدامات جدی را روی دست بگیرند. تفصیل اخبار. انتظار می رود که هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز بار دیگر در کابل با هم دیدار کنند. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در ملاقات دیروزشان درباره اعلان نتایج انتخابات با هم به توافق نرسیدند. فضل الرحمن اوریا یک سخنگوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله با دنبال این بحث های دو طرف به رادیو آزادی گفت:
ممتاز به هیچ ترتیب سر دمانولو وال نده
برای ما به هیچ ترتیب پذیرفتنی نیست که قبل از توافق سیاسی و قبل از تشکیل یک میکانیزم که مورد قبول هر دو تیم باشد، نتایج انتخابات به شکل یک جانبه اعلان شود. اما تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی اصرار می‌ورزد که نتیجه نهایی انتخابات باید اعلان شود. به گفته این تیم، کمیسیون انتخابات یگانه مرجع اعلان نتایج بوده و آرا زیر نظارت بین‌المللی تفتیش شده است. والی کنر نظامیان افغان را متهم می کند که از چندین ماه به این سو در برابر مخالفان مسلح در ولسوالی مراوره عملیات نکردند. شجاع الملک جلاله می گوید که به علت ناامنی ده ها خانواده این ولسوالی را ترک کردند.
من
مسئولیت خود را ادا کردم. من به شورای امنیت هم نوشتم، به ریاست جمهوری هم نوشتم. حیاتی که اکنون آمدم مشاهده کرد که آنها تنها از پوسته های خود محافظت می کنند. گزارش ها می رسانند که مخالفان مسلح تعداد از خانه های مردم را در ولسوالی مراوره سوختاندند و 145 خانواده مجبور به ترک مناظر خود شدند. آیسف حمله دیروز در کابل را شدیداً محکوم کرد. در این حمله که صبح دیروز در سرک میدان هوایی بین‌المللی کابل رخ داد، 3 سرباز آیسف کشته شدند و 13 تن از غیر نظامیان زخمی شدند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت با نشر اعلامیه این حمله را یک نمونه از حملات وحشیانه طالبان خواندند. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، با بازماندگان قربانیان و زخمیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. ادامه خبرها. جنرال مارتین دیمسی، لوی دریستیز اردوی امریکا، این نظر را مطرح نموده است که مشاوران نظامی امریکا نیروهای عراقی را که در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی می جنگند همراهی کنند. او دیروز به کمیسیون خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت: اگر ما به مرحله برسیم که به باور من مشاوران ما نیروهای عراقی را در حملات بر اهداف مشخص داعش باید همراهی کنند، در این باره به رئیس جمهور پیشنهاد خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما و دیگر مقام‌های ارشد آمریکا بارها گفتند که عساکر محارب به عراق نمی‌فرستند. در حدود 1600 عسکر آمریکایی برای مشوره‌دهی و حفاظت از اتباعی آمریکا در عراق مستقر شدند. سرمنشی ملل متحد از کشورهای مقتدر خواست که در برابر گروه دولت اسلامی اقدامات جدی را روی دست بگیرند. بان کی مون هنگامی این اظهارات در مقر ملل متحد در نیویورک نگفت که از کشورهای عضو این سازمان چه توقعاتی دارد، اما افزود که حمایت مردم ملکی مهم است. سرمنشی ملل متحد از حملات اخیر آمریکا که برای نجات مردم از محاصره گروه دولت اسلامی در عراق انجام شد ستایش کرد. رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد که در مورد منازعه سوریه تحقیق میکند به شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو گفت که قصاوت تندروان مسلح و نیروهای حکومتی در سوریه این کشور را با آشفتگی روبرو کرده است. پاولو سرگیو پینهرو با اشاره به قتل عام افراد ملکی و اساکر به وسیله گروه دولت اسلامی گفت: من برای شرح سنگینی جنایاتی که در داخل سوریه انجام شده کلمات برای گفتن ندارم. پینهرو در این حال گفت که مسئولیت بسیاری از کشتار و جراحات افراد ملکی که روزمره در سوریه صورت میگیرند به دوش قوای امنیتی این کشور است. اما حسام الدین اعلان نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل متحد در ژنو گفت که این گزارش به اساس انگیزه سیاسی ترتیب شده است. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شیوع بیماری کشنده ایبولا را در غرب آفریقا یک تهدید به امنیت جهانی خواند. اوباما گسترش نقش آمریکا را در تلاش برای جلوگیری شیوع این بیماری به شمول اعزام 3000 عسکر به منطقه اعلان کرد. این اعلان در حال صورت می‌گیرد که سازمان صحی جهان هشدار داد که واقعات بیماری ایبولا در غرب آفریقا شاید در هر 3 هفته به 2 برابر افزایش یابد و برای ختم این بیماری نزدیک به 1 میلیارد نیاز است. بیماری کشنده ایبولا در سال 1976 میلادی تشخیص شد. این بیماری سبب مرگ حدود 2500 تن شده و این خطر هم موجود است که به دیگر بخش‌های آفریقا نیز شیوع نماید.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 17. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 25. و سرانجام شهر جلال آباد، آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 25.
ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه می شنوید که تیم اصلاحات و همگرایی می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت اعلان نتایج انتخابات را ندارد.
به تاکون کمیسیون در بخبلا پا درغلی و تقلب او لا قانون که دوب ده دوی در صلاحیت او توانمندی نلری چه در تاکون مشروع پایلی دوی اعلان کرلیسی.
در این حال تیم تحول و تداوم بر اعلان فوری نتایج انتخابات تاکید دارد.
څنګه کېدای شي چې خلک زمونږ زمینه د اشتراک میاسره وو او خلک را هڅوو چې راسي په انتخابات کې اشتراک وکړي، بیا بله هغوی چې نه چون ما وړ نه ده نو نتایج د اعلان نشي.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که به سبب بن‌بست انتخابات میزان سرمایه‌گذاری در این کشور 75% کاهش یافته است. وزیر دفاع افغانستان میگوید که این کشور در مورد حملات راکتی پاکستان برای آخرین بار به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت میکند. در ادامه برنامه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم و در رنگ‌های زندگی صحبت داریم با یک کارمند آرشیو ملی.
همه مردم بین از این آرشیف ملی دیدن کنند که این آرشیف ملی چی چیزهای وجود داره و آگاه با خبر شده که چی کسای پادشاهای بدن.
ساعت 7:39 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید که کمیسیون انتخابات صلاحیت اعلان نتایج را ندارد. این تیم پس از آن این مسئله را ابراز میکند که یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت هر دو نامزد رقیب به یک توافق نزدیک شدند. از سوی دیگر محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی به یک روزنامه آمریکایی گفت است اگر وضعیت کنونی طولانی شود امکان دارد رئیس جمهور کرزی به زمامداری خود ادامه بدهد. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
نامزدان رقیب درباره اعلان نتایج انتخابات اخیر با هم اختلاف نظر دارند. نمایندگان ستادهای انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله میگویند اختلاف در این است که یک طرف خواستار اعلان نتایج است و طرف دیگر میخواهد که نتیجه اعلان نشود. فضل الرحمن اوریا سخنگوی ستاد اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اتهام وارد میکند که کمیسیون مستقل انتخابات توانایی اعلان نتایج را ندارد.
خود
کمیسیون انتخابات در تقلب و اقدامات غیرقانونی غرق است. آنها صلاحیت و توانمندی اعلان نتایج مشروع انتخابات را ندارند. ولی سوال اینجاست که اگر ستاد اصلاحات و همگرایی صلاحیت کمیسیون انتخابات را زیر سوال میبرد، رئیس جمهور آینده از سوی کدام مرجع مشخص خواهد شد؟ آقای اوریا در پاسخ این پرسش میگوید
رئیس جمهور با
همین کمیسیون رئیس جمهور را مشخص خواهد ساخت، ولی نتایج آرا را از طریق یک میکانیزم جدید اعلان خواهد کرد. فضل الرحمن اوریا بر رادیو آزادی گفت که درباره تفصیلات این میکانیزم چیزی بر رسانه ها گفته نمیتواند چون گفتگوها درباره آن جریان دارد. اما ستاد تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی که طبق نتایج مقدماتی برنده انتخابات اعلان شده است تاکید دارد که نتیجه نهایی انتخابات باید اعلان شود. داوود سلطانزوی یک عضو ارشد این ستاد گفت اعلان نتیجه خواسته تنها ما نیست. همه مردم که در شرایط دشوار رای داده اند منتظر اعلان نتایجند.
به نظر ما زمانی که یک مملکت مردم سالار راجع به پروسه مردم سالاری که اهداف اساسیش انتخابات است صحبت میکنیم و مردم افغانستان تشویق میکنیم که در اون پروسه اشتراک بکنن و اونا با وجود تمام مشکلات، با وجود تهدیدات امنیتی، با وجود موانع عنعنوی که خانما و زنا و خواهرای ما در او اشتراک نمی کردن، همه این موانع را پشتر گذاشتن، مردم اشتراک کردن و حالی که نتیجه انتخابات اگر بر نفس ما نیست، ما او مردم را نادیده بگیریم و بگوییم که اونا وجود ندارن چون به ما رأی ندادن، پس وجود ندارن و رأیشان باید حساب نشه و این یک مسخره است و این توهین به مردم افغانستان است و مردم افغانستان هرگز این توهین را نمیتونن قبول بکنن.
نزاع انتخابات افغانستان از 3 ماه به این سو ادامه دارد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی روز دوشنبه گفت نامزدان رقیب به توافق نزدیک شدند، ولی دیروز گفته شد که طرفین هنوز هم به کدام توافق دست نیافتند. در این حال محمود کرزی برادر رئیس جمهور و عضو ستاد اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به روزنامه وال استریت جورنال گفته است اگر گفتگوها نتیجه ندهد برای جلوگیری از جنگ و نزاع داخلی یک حکومت موقت تشکیل خواهد شد یا رئیس جمهور فعلی حامد کرزی به زمامداری خود ادامه خواهد داد.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. در این حال وزارت مالیه افغانستان می‌گوید به سبب جنجال‌های انتخاباتی میزان سرمایه‌گذاری در این کشور 75% امسال کاهش یافته است. رئیس عواید و گمرکات این وزارت به روز سه‌شنبه در کابل گفت علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری عواید افغانستان نیز 20% کم شده است. بیشتر در گزارش آرزو قیاسی از کابل بشنوید.
با باور مردم و برخی از مسئولان حکومتی، جنجال‌های انتخاباتی نه تنها سبب افزایش ناامنی شده، بلکه روی اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان نیز تأثیرات منفی را ایجاد کرده است. وزارت مالیه می‌گوید جنجال‌های انتخاباتی فعالیت‌های اقتصادی را در کشور به گونه‌ای کامل توقف داده و کشور را به مشکلات روبرو نموده است. این حرف را گلمقصود ثابت رئیس عواید و گمرکات این وزارت روز سه‌شنبه در کابل حین نشر گزارش عواید شرکت‌های حفرکننده معدن در کشور مطرح کرد. آقای ثابت افزود
در مقایسه با سال گذشته سرمایه گذاری 75% کاهش یافته. در 7 ماه اول سال گذشته سرمایه گذاری شرکت های داخلی 1.1 میلیون دلار بود، اما در سال جاری به 358 میلیون دلار کاهش یافته است و سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته 391 میلیون دلار بود، اما در سال جاری به 33 میلیون دلار رسیده است. به همین شکل در حجم تجارت نیز 10% کاهش به وجود آمده است و عواید چند درصد کم شده است. ما در هر سال یک هدف داریم که تا اکنون ما 20% از هدفمان پس مانده ایم.
آقای ثابت ابراز امیدواری کرد که جنجال‌های انتخاباتی هرچی زودتر به پایان برسد و کشور از مشکلات کنونی نجات یابد. در همین حال عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان میگوید استخراج معدن یگانه راه رشد اقتصادی در کشور بوده و لازم است تا در زمینه اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
سکتور معادن ما باید منعیس سکتور تمویل کننده سایر بخشای ما باشد تا چی زمان ما اتکا به کشورهای خارجی داشته باشیم. اگر معادن افغانستان درست مدیریت شوه و صادقانه در این امر عمل شوه، من مطمئن هستم که افغانستان توانایی از این را پیدا میکنه که از منابع خود امکانات تمویل پروژه های خود به وجود بیاره.
در همین نشست احمد جاوید سادات معاون پالیسی و پروگرام های وزارت معدن و پترولیم افغانستان اطمینان داد که در قسمت استخراج معدن برنامه هایی را با معیارهای جهانی ترتیب کرده اند. برخی از آگاهان امور میگویند سیاست مداران در افغانستان باید مشکلات مردم و کشور را مد نظر بگیرند و هر چه زودتر به جنجال هایشان پایان دهند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 7:45 دقیقه صبح شد. حالا هم توجه نمایید به فشرده خبرها. انتظار می رود که هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز بار دیگر در کابل با هم دیدار کنند. ولی کنر نظامیان افغان را متهم می کند که از چندین ماه به این سو در برابر مخالفان مسلح در ولسوالی مروره عملیات نکردند. ایساف حمله دیروز در کابل را شدیداً محکوم کرد. در این حمله که صبح دیروز در سرک میدان هوایی کابل رخ داد، 3 سرباز ایساف کشته شدند و 13 تن از غیر نظامیان زخمی گردیدند. جنرال مارتین دیمسی لوی دیرستیز اردوی آمریکا این نظر را مطرح نموده است که مشاوران نظامی آمریکا نیروهای عراقی را که در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی می جنگند همراهی نمایند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد از کشورهای مقتدر خواست که در برابر گروه دولت اسلامی اقدامات جدی را روی دست بگیرند. رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد که در مورد منازعه سوریه تحقیق میکند به شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو گفت که قصابت تندروان مسلح و نیروهای حکومتی در سوریه این کشور را با آشفتگی روبرو کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شیوع بیماری کشنده ایبولا را در غرب آفریقا یک تهدید به امنیت جهانی خواند. اوباما گسترش نقش آمریکا را در تلاش برای جلوگیری شیوع این بیماری با شمول اعزام 3000 عسکر به منطقه اعلان کرد. و پارلمان‌های اوکراین و اروپا توافقنامه مشارکت اوکراین با اتحادیه اروپا را تصویب کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب روزنامه های جهان در باره افغانستان. برخی از این روزنامه ها را مصطفی صدیقی ورق زده است.
شماره از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد انفجار سه‌شنبه در کابل نوشتند. از جمله روزنامه گاردین نیز به این انفجار که در نزدیک سفارت آمریکا در کابل رخ داد پرداخته است. انفجاری که جان 3 سرباز خارجی را گرفت و 5 تن دیگر را زخمی ساخت. گاردین نوشته است که یک روز پیش از این انفجار دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان در کابل با هم ملاقات کردند تا با جنجال طولانی انتخابات در این کشور نقطه پایان بگذارند. گاردین میگوید که بنبست انتخابات افغانستان پیش از بیرون شدن نیروهای بین المللی از این کشور افغانستان را بی‌ثبات ساخته است. در نوشته گاردین شورشیان طالبان با بمبگذاری و حمله به مقامهای دولتی در نقاط گوناگون افغانستان از این وضع نامشخص بهره بردند. گاردین مقاله دیگر هم دارد در مورد انتخابات افغانستان. در این مقاله آمده است که با ادامه جنجال سیاسی میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان این کشور در یک وضع نامشخص به سر می‌برد. در ادامه این مقاله می‌خوانیم که در حالی که کشورهای تمویل کننده منتظر مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان هستند، میلیون‌ها دلار کمک مالی برای افغانستان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. نشریه اینترنتی NDTV در مورد توافق میان دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان نوشته است. در مقاله چاپ شده در این نشریه آمده است که تنش میان افراد نیرومند در هر دو ستاد انتخاباتی تنش‌های قومی را دامن زده و ترس از به میان آمدن دور دیگر از جنگ داخلی را زنده ساخته است. اما در ادامه این مقاله می‌خوانیم که رسیدن به یک توافق میان دو نامزد بهترین مایه امیدواری برای برقراری صلح در افغانستان دانسته می‌شود. نشریه کانون نیوز کانادا نوشته است که بر اساس اطلاعات جدید شمار بیشتر از نظامیان کانادایی در افغانستان از خودکشی جان دادند تا اینکه در جنگ کشته شده باشند. بر اساس نوشته این نشریه در 12 سال گذشته که نیروهای کانادایی در افغانستان حضور داشتند 158 سرباز این کشور در جنگ کشته شدند، اما در همان دوره 178 سرباز از خودکشی جان دادند. در این نشریه کانادایی آمده است که راب نیکلسون وزیر دفاع کانادا اطمینان داده است که اقدامات روی دست گرفته شدند تا به مسائل مربوط به سلامت روانی نیروهای نظامی کانادایی توجه بیشتر شود.
وزیر دفاع افغانستان میگوید که حکومت این کشور برای آخرین بار به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حملات راکتی پاکستان بر افغانستان شکایتش را مطرح خواهد کرد. بسم الله محمدی این مسئله را در نشست دیروز استجوابیه مشران و جرگه ابراز نمود. بیشتر در گزارش جوبین احمدی بشنوید.
حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان باز هم با عکس‌العمل مقامات امنیتی افغان روبرو شد. وزیر دفاع افغانستان میگوید برای آخرین بار حکومت افغانستان شکایت خود را در این رابطه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می کند. بسم الله محمدی بروز سشن با در نشست استجوابیه مشران و جرگه گفت نیروهای امنیتی افغان برای اقدام بالمثل از آمادگی کامل برخوردارند و انتظار فرمان رئیس جمهور در این زمینه را دارند.
جلسه که زیر نظر جناب رئیس صاحب جمهور داشتیم فیصله به همین شد که به شورای امنیت ملل متحد یک بار برای آخرین بار پیشنهاد ما را میدیم و نه هر اقدامی که لازم میبینم ما به حیث نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان منتظر امر قمانده رئیس جمهور و سرقمندان اعلی خود میباشیم که به ما چه میگن.
آقای محمدی میگوید حکومت آینده افغانستان هم مکلف است تا برنامه هایش را برای اقدامات لازم برای جلوگیری از این حملات راکتی پاکستان روی دست گیرد. با گفته مقامات امنیتی افغان، از آغاز حملات راکتی پاکستان که بیش از 2.5 سال می گذرد، حدود 6000 راکت بر ولسوالی های ولایات سرحدی افغانستان پرتاب شده است. این مقامات می گویند تنها در 6 ماه اول سال روان، 4421 راکت از سوی پاکستان بر این ولسوالی ها پرتاب شده است که در آن 16 فرد ملکی افغان کشته شدند. این در حالی است که وزیر داخل افغانستان میگوید در مقابل این حملات راکتی پاکستان آنها نتوانستند اقدام کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نوار صوتی منصوب به آقای خلیلی را جعلی خواند. اسدالله سعادتی یک عضو حزب وحدت به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این صدا را 3 مؤسسه خارجی آواز شناسی به بررسی گرفتند و سرانجام ثابت شد که جعلی بوده است. اخیراً تیم اصلاحات و همگرایی نوار صوتی منصوب به معاون دوم ریاست جمهوری را منتشر کرد و ادعا نمود که آقای خلیلی در انتخابات از تیم تحول و تداوم حمایت کرده است. جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می‌دهد.
سرانجام بررسی حزب وحدت روی تشخیص نوار صوتی منصوب به کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری به پایان رسید. مسئولان در این حزب گفتند که 3 مؤسسه بین‌المللی آوازشناسی روی این نوار صوتی با جدیت کار کرده و بالاخره دریافتند که این نوار ساختگی بوده است. اسدالله سعادتی یک عضو این حزب روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل در رابطه چنین گفت:
3 تا نهاد بسیار معتبر و شناخته شده بین المللی آمدن قضیه را بدون اینکه اینا از یکدیگر خود خبر داشته باشد این فایل های صوتی را اصلی و جعلیش هم با هم مقایسه کرد، بررسی کارشناسانه کردن. بله هاز کارشناس در اونجا گفته شده که این صدا توسط کسی از روی متن خوانده شده و بار دوباره ایدیت شده، یعنی که از دلش نبوده دوباره خوانده در استدیوی آرام خوانده شده.
آقای سعادتی میگوید که همین 3 مؤسسه آوازشناسی ابراز آمادگی کردند که از نتیجه بررسی های خود در هر محکمه دفاع خواهند کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه یک لایحه را که به شورشیان در شرق این کشور وضعیت خاص قائل می شود و همچنین یک پیمان مهم درباره روابط نزدیک با اتحادیه اروپا را تصویب نمود. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
این لایحه قانون به مناطق دونیتسک و لوهانسک برای مدت 3 سال خودمختاری وسیع‌تر می‌دهد. دولت اوکراین سعی دارد که نزاع مرگبار با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور را خاتمه بخشد و اوکراین دارای 45 میلیون نفوس را متحد نگه دارد. این لایحه قانون به حکومت‌های محلی در این مناطق اجازه می‌دهد که از خود پلیس، نظام عدلی و قضایی و روابط نزدیک‌تر با روسیه داشته باشند و در ادارات دولتی آنها به زبان روسی صحبت شود. همچنین تعهد می شود که زیربنای این مناطق که در اثر جنگ ویران شده بازسازی خواهند شد و کمک‌های اجتماعی و اقتصادی نیز صورت خواهد گرفت. در اثر جنگ 5 ماه گذشته میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین حدود 3000 نفر کشته شده‌اند. یک لایحه جداگانه دیگر نیز در این جلسه عقب درهای بسته پارلمان اوکراین تصویب شد که اشتراک کنندگان در جنگ میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان را مورد عفو قرار می‌دهد، با استثنای کسانی که مرتکب جرایم جدی شده باشند. این لوایح قانون از توافق آتش بس که میان طرفین نزاع یک هفته قبل امضا شد پشتیبانی میکند، ولی درگیری های 2 روز قبل این آتش بس را خدشه‌دار ساخت. سازمان عفو بین المللی جنگجویان طرفین را به تخطی های متهم ساخت که امکان دارد جرایم جنگ پنداشته شود. رئیس جمهور اوکراین گفت لایحه قائل شدن وضعیت خاص به مناطق شرق اوکراین حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال این کشور را تضمین میکند. در این میان مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا تصویب این قانون و پیمان روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا را یک لحظه تاریخی عنوان کرد. این یک لحظه تاریخی است. من فکر می‌کنم که ما باید عاقلانه قضاوت کنیم. ما همیشه می‌گوییم که لحظات تاریخی خیلی زیاد رخ نمی‌دهد، ولی امروز یک لحظه واقعاً تاریخی بود. من می‌پرسم که آیا در سابق چنین شده که 2 پارلمان در عین لحظه که با هم از طریق ویدیو ارتباط داشته باشند، درباره یک پیمان بین‌المللی رأی‌گیری کرده باشند؟ در تاریخ پارلمان‌ها چنین سابقه وجود ندارد. این مناسبت استثنایی برای ما و همکاران ما در کیف مایه قبل از رأی‌گیری پارلمان در کیف، ایهور پلوتینسکی، یک تن از رهبران جدایی طلبان در منطقه لوهانسک، گفت این لوایح قانون یک فرصت برای یک حل مسالمت آمیز فراهم می‌سازد، ولی پرسش‌ها وجود دارد. اما شورشیان دیگر پیشنهاد حکومت درباره وضعیت خاص را رد کرده، گفتند که غیر از خودمختاری کامل به چیز دیگر قانع نمی‌شوند.
رنگ های زندگی.
اسم جان محمد، عضو مدیریت اسناد تاریخی آرشیف ملی افغانستان.
چقدر مدت میشه که در آرشیف ملی کار میکنیم؟
مدت 10 سال میشه که من همیجه از سال 1363 تا 1393 همیجه ایفای وظیفه میکنم.
آرشیف ملی چگونه یک محل است؟ کدام نوع آثار در ایجه محفوظ است؟
اسنادهای ما ایجه داریم که از انواع رجالهای سیاسی میباشه، بانگوت ها میباشه و قبالاجات میباشه، بعض فرمانهای پادشاه ها میباشه و کتابهای خطی از نسخه های خطی هم وجود داره، ایجه حفاظت و نگهداری می شود.
وسایل زینتی که در آرشیف ملی هست از کدام زمان ها تا حال را باقی مانده؟
بعض میز، چوکی، آلماری های زینتی که اینجا هست که بعض مورها هم به سرش چسبانده شده از زمان امیر عبدالرحمن خان است.
آیا این وسایل تا حال را اتو به می شکل اولیش مانده یا ای که بعض وقتا ضرورت پیدا کرده که ترمیم هم شده و ترمیم شده یا نشده؟
ترمیم نشده و به من شکل اولیش است و حتی یک پالش یا پاکری صفاییت و چی هم روزمره که میشه، اما پالش یا پای رنگی چیزا نشده.
نجارای کنونی خواستن که تقلید کنن از امی چیز بسازن؟
بله، نجارایی که اینجا آمدن چندی بار، 2 بار 3 بار آمدن، عکس از جای گرفتن.
بیشتر مردم که میاین کدام یکی از بخشای آرشیف زیاد جلب توجه میکنه برشان؟
2 بخش داریم، یکی نسخه خطی است و یکی اسناد تاریخی است. در اسناد جلب توجه مردم زیادتر است به خاطر از اینکه بعضی خارجی هایی که میان زیادتر رجوعشون طرف اسناد است و اسناد زیادتر کوشش میکنن که ببینن و آگاهی پیدا کنن در موردش.
کدام گفتنی اگه دارین میتونین از تاریخ رادیو آزادی بگوین؟
گفتنی ما اینمی است که همه مردم چی در ولایت هاست چی در شهر کابل است، بین از آرشیف ملی دیدن کنند که هیچ آرشیف ملی چیزهای وجود داره و از مملکت خود، از فرهنگ خود همه چیز باید آگاهی پیدا کنند و کوشش کنند که مملکت و بعض چیزهایی که در اینجا هست همه مردم باید آگاه و باخبر شده که چی کسای پادشاهی بودن.
بسیار تشکر، موفق باشید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. آهسته آهسته رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری رادیو آزادی، اما برنامه های ما ادامه دارد. در یک ساعت دیگر سالی محمد سالی با مطالب تازه